السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیب شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان ذوال حقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، شهید مدافع حرم که ظاهرا خانوادهشون هم در جمع هستن، شهید حیدری، الفاتحة مع الصلوات. در بحث حکمت گفتیم قلب نورانی میشه و اصلا عنصر قلب مهمه که قلب نورانی بشه. حتی معارف ذهنی خیلیش برای همین است که قلب نورانی بشه، قلب بفهمه، قلب قبول میکنه، قلب پس میزنه. همه اینها که مربوط به قلبه که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب طرف سالمه یا سالم نیست، یا فی قلوبه هم مرزه. خب اون کسی که فی قلوبه هم مرزه وعده ها رو باور نمی کنه. که یوم یقول الذین کفر یوم یقول الذین فی قلوبه هم مرضون هذا ما وعدنا الله و رسوله. ببینید که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. کسی که فی قلوبه هم مرزه موقع وعده های خدا و رسول هم فریب میدونه. این چند قلب سالمه، بحث قلبه. حالا تو اینجا ما در ابتدا چون که رسید به قضا ربک الا تعبدوا الا اياه با این زمینه شروع کردیم که گفتیم همه اینها به نوع عبودیت باید برگرده. آخرش نقطه تفاوت تمدن اسلامی با تمدن غربی در همین نکته است که آخرش باید به این برگرده که تو عبدی یا عبد نیستی. تهش اینه ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. حتی اینو هم به عنوان نکته حاشیه‌ای عرض بکنم، شما اینقدر تأکید به ذکر بسم الله الرحمن الرحیم که اصلا به عنوان مقام ازش یاد میکنم، میگن طرف رسیده به مقام بسم الله الرحمن الرحیم. این ذکر بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتن که هی بگید، مرتب هم بگید، زیاد هم بگید، اقرار به عبودیته. میدونید چرا؟ به خاطر این است که اسم خدا شما دارید میگید من این کارو دارم انجام میدم به اسم خدا، یعنی اینجا اسم خدا داره کار انجام میده، یعنی من کیم؟ اسم خدا. ببینید عزیزان، اسم خدا با اسم من و شما فرق داره. اسم ما رو همینجوری اعتباری میذارن، حالا کچل هم باشه میذارن، زلفلی کاری به این ندارن که اصلا این اسم میخوره به این مسمی یا نمیخوره. اسم خدا فرق داره. اسم خدا حقایقی است، اسم خدا الفاظ نیست. اونی که در دعای کمیل میخونی که به اسمای کلتی ملعت ارکان کل شی، این اسمایی که تمام ارکان و تار و پود همه چی رو پر کرده، این چیزی که اون موقع بهش میگن خالق، این اسم اون اسم است. دقیق میفرمایید؟ اون یه حقیقتیه، اون خالقیت، که اگر خدا بخواد خلق کنه با این عنوان خالقیت خلق میکنه، با اون حقیقت. اگه بخواد رزق بده با اون حقیقت رازقیت رزق میده. بعد برای اون حقایق میشینن یه اسم میذارن، میذارن این خالق، این اسم اون اسم است. به عبارتی اسم الاسم به تعبیری. بینه اسم همون چیزیست که حقایق خداست، شؤون خداست. اگر کسی اینو واقعا تو خودش درست جا بندازه، فکر بکنه و جا بندازه که من اصلا چیزی مال خودم نیست. ببینید در این مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه هست، در اونجا حضرت میگه که من بچه تر از حالا که بودیم فکر میکردم که مثلا وقتی که میگه که انت العالم و انا الجاهل، اون قدیمی ها یه تصوراتی میکنم، فکر میکنم یا تعارفه، مثلا انت العالم و انا الجاهل، یا اینی که مثلا قبلا بوده، من به زبان خودم میخواستم بگم اینجوری میشد که حالا من قبلا جاهل بودم ولی الان عالمم، میشد انت العالم و انا العالم، بالاخره تو هم عالم منم عالم. بعد یه خورده بزرگتر شدیم فهمیدیم این اصلا این مشتقاتو که استفاده میکنن یعنی فعلی اینجوریه، بالفعل اینجوریه، یعنی بالفعل همون علی که میگه سلونی قبل ان تفقدونی، همون علی که میگه هر سوالی داشتی از من سوال بکنین، ولعنه به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض، من طرق آسمانی رم واردم، همه تو همون علی که میگه لو کشف الغطا مزدت تو یقینا، اگه پرده ها همش کنار بره از یقین من چیزی اضافه نمیشه، یعنی پرده ای نیست. همون علی میگه انت العالم و انا الجاهل، من چیزی ندارم، یعنی چی؟ یعنی چیزی مال خودم ندارم. این فقط کافیه جا بیفته تو آدم، اصلا انقدر غرور شکنه. شما بالاخره سوادی داری، مال شما نی، زیبایی مال شما نی، هنر داری مال شما نی، این شعبه ای و شعاعی از همون چیزی که خداست. من اگه بخوام اینو مثال بزنم، فراوان هم این مثال اومده، شما حساب بکنید، شما یه موجود خلق کنید، الان یه آدم تو ذهنتون خلق بکنید، یه آدم تنومند قوی هیکلی که زنجیر پاره میکنه تو ذهنتون، خب در میکنه، سنگ بلند میکنه، کوه بلند میکنه، اینا یه آدم قوی اینجوری فرض بکنید. خب الان تمام اصلا اونی که شما دارید فرض میکنید تو ذهنتون به عنوان یک موجود ذهنی میارید، این شعاعی از وجود خود شما سلان اصلا. اینجوری نیست که اگه اون مثلا زور داره، مثلا اون زور داره شما هم زور داری، اون یکی منم یکی، تو یکی منم یکی، مثلا اون میتونه بر علیه شما قیام کنه، مثلا اینجوری نیست که، اصلا شما توجه شماست که اون هست، اصلا شعاع وجود خودتونه اون. الان کسی اگه این مفاهیم درست برش جا بیفته میفهمه اینجوری نیست انت العالم و انا العالم، انت العالم و انا الجاهل، اصلا چیزی نیست. اگه یه اتفاقی داره میفته، یه اسم خداست اونجا داره کار میکنه، اون این آدم غرور نمیگه، این میشه عبد. بعد از این همه آیاتی که در همین مناجات مسجد کوفه هست که اینا رو باید شب و نصف شبی تنها و خلوت و تو قبرستون و اینا کسی بره بخونه، مسئله کل امان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، مسئله کل امان، مسئله کل امان، مسئله کل امان. اولین چیزی که میگه بعد از اینا اینه، انت المولا و انا العبد، تو مولای من عبدم، من چیزی نیستم. اینی که میگن شما بسم الله الرحمن الرحیم، اگه کسی با توجه بگه، اولا یه چکه روی کار، کارو چک میکنه. شما میخواید مهر تایید بگیرید، نمیشه شما بگید که میخوام یه غیبت کنم، بسم الله الرحمن الرحیم یه غیبت میخواید بکنم، اصلا این تیکش نمیخوره. میخوام یه فیلم بد ببینیم، بسم الله الرحمن الرحیم ببینیم یه فیلم بدی ببینیم، این تیکش نمیخورن. بعدش من کاری نیستم. این شورتت الخمیز که از اینا کسایی بودن که از اصحاب خاص امیرالمومنین بودن و کسایی بودن که گفته بودن تو قول بده که تو قیامت ما از تو جدا نشیم، ما تا گاو و ماهی قضیه تو این دنیا وایسیدیم. آت به اینا میگن شورتت، یه عبدالله ابن یحیی بود، این اومد خدمت حضرت از همون شورتت الخمیز نشست روی صندلی، جایشون صندلی آیش در رفت خورد زمین، خورد زمین، سرش خورد به یه جایی خونی مالی شد، حضرت اومدن سرش رو باند پیچی کردن و گرفتن و فلان اینا. بعد گفتن الحمدلله خدا مشکلات این شیعیان ما رو، مهمین ما رو، اینها رو اگر چیزی دارن خورده حسابی دارن، همین دنیا تصفیه میکنم. گفت یا امیرالمومنین من چی کار کردم؟ بودن نشستی رو صندلی بسم الله نگفتی. اونا در اون حدش باید طرف این ملاحظات هم بکنه. اگه اینی که در روایات داره که اگر شما عبد بودید لمشیتم علی الماء، چون که این آب شله، چون خدا گفته این شل باشه، این سفته چون خدا خواسته این سفت باشه و همواره خدا خواسته سفت باشه. خدا یه موقع میخواد این سفت نباشه میره پایین، یه موقع میخواد آب شل نباشه سفت باشه میره رو آب. یعنی اگه یقینت زیاد باشه لمشیتم علی الماء میری رو آب، چون که میدونی آب اگه شله، چون خدا این یه کاری که شله، اینجوری نیست که کلا شل آفریده شده بچه‌م خدا دیگه کشیده بیرون از ماجرا و خلق کرده و دیگه ول کرده، دیگه حالا آبا شلن دیگه، نه اینجوری نیست. لذا این فرض عبودیت رو جدی جدی باید نگه داشت که عبدیست که اون موقع یه کارایی رو میکنه، نه اینکه یه خداییست که میخواد یه کارایی بکنه. یه عبدیست، بنده ایست و این بنده هیچی از خودش نداره. این بنده ای که هیچی از خودش نداره حالا باید یه کارایی انجام بدهد. دیروز یه تأکیدی، دیشب یه تأکیدی روی بحث بسته معنایی والدین، ارحام، اینها شد. این بسته معنایی در قرآن مهمه برای خودش. خدا در قرآن آیه آورده که ائمه استناد کردن به این بخش آیه، میگن ببینید چقدر مسئله ارحام و همین عشیره و فامیل و اینا مهمه، که قرآن گفته واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. تقوای خدا رو داشته باش و ارحام. این سبکی که تو مؤمن و متدین بعضا جا افتاده که غفلت میکنیم از ارحام، از ارحام خودمون غفلت میکنیم، نه سری میزنیم، نه تو این آیاتی که داشتیم همین رو و آت ذل قربا حقه و این ذل قربا حقشون بدید. پدر مادر حقی دارن، برادر خواهر حقی دارن، بزرگترها حقی دارن، فامیلاتون حقی دارن. اگر اون مسئله ارحام دقیق رعایت بشه مقدمه میشه برای یه رحم آل محمد که عرض کردیم. این یه زمینه ایست، یه مقدمه ایست که شما خانواده ها و عشیره ها را همینجوری محکم، اون پایه نهاد خانوادگی رو محکم ببندید، از خانواده پدر مادر تا بره به ارحام برسه، تا میاد میبینید سوره نور اصلا کل هویتش همین این معناست که ما از اونجا ببندید خانواده رو، محکم ببندید سهم زبل ارحام رو بدید تا برسید به رحم آل محمد، که شما یک پدری دارید، پدرانی دارید که این پدر واقعا پدر شماست، تو پدر سلمی نیست، پدری مربوط به رحم معنویه، مربوط به رحم معنوی. از این زاویه هم هست که بسیار مورد تأکید قرار گرفته، یکی از زوایاش حتما اینه. حالا این امشب دقیقاً یه زاویه دیگه هست که تو همین سوره اومده، من اینم عرض میکنم. در همین سوره مبارکه اسراء یه فقره هست، به این فقره تأکید میکنم، دارد که در آیه اینجا دارد که ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبيلا. یکی از چیزهایی که باعث نورانیته، همون چیزی که حکمته و باعث نورانیته همین این بر این این حرفه. ولا تقرب الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا. نگید آجا این بحث چیه، حالا ما که اهلش نیستیم این چیزا چیه، دقت کنید یه خورده عرض میکنم. اولا قرآن یه روش بیانی داره که چیزهایی که خیلی براش اهمیت داره نمیگه انجام ندین، میگه نزدیکش هم نشین. یه موقع از تو اموال آدم ها میخواه اموال همدیگه رو بخورن، میگه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یه اموال همدیگه نخور. یه اون طرف میخواد مال یتیم بخوره، میگن ولا تقربوا مال الیتیم، اصلا از شیش فرسخی مال یتیم رد شد. یعنی این قضیه خیلی خیلی مهمه، ولا تقربوا مال الیتیم، اصلا نزدیکش نرو. نسبت به این مسئله میگه که ولا تقربوا الزنا، نه اینکه زنا انجام نده، نمیگه ولا تزنوا، نمیگه این کار انجام ندید، میگه از نزدیکیش هم رد نشید. اصلا نزدیک این حرفا نیاد، چون منطقه ممنوع است، نزدیک این بحثا نیاد. من اینجا این شبهه رو حل بکنم. خیلی مد شده میگن که آه ما روایت داریم که الغیبت ها اشد و من از زنا. خب به جای اینکه مثلا فرض کنم یه غیبت انجام بده که همچین مزه‌ای هم نداره اونچنان، اقلا بره اون کار رو انجام بده. خب روایاتی که اینو گفتن توضیح دادن اینا، نگفتن این کار عقبه از زناست، که گفتن اشد از زناست، به خاطر اینکه یه بعد حق و ناسی داره غیبت که این نداره. یعنی شما این کار توبهش حق اللهیه، ما توبه کنید. اون کار غیبت کردن حق اللهی نیست، فقط یه بعد حق اللهی داره که گناه کردید، یه بعد حق ناسی داره که شما تا اون راضی نشه شما کارت گیره. حق الناس که خدا نمیاموزه. البته باز دوباره این حاشیه رو بزنم، گفتنم تو روایت که لزومی نداره که آدم غیبتایی که میکنه حتما بیاد بگه به طرف. غیبت ها رو لزومی نداره آدم هی بیاد اعلام بکنه به طرف، بس دیگه داره چه جوری باشه، آدمش چه جوری باشه. مثلا یه نفر میاد میگه آقا من غیبت تو میکردم، میگم و حالا چی گفتی؟ بودم خیلی آدم بی خودی هست، من تو غلط کردیم چی گفتی؟ باید ببینید که درگیرم میشیم با هم دیگه، یعنی هم غیبت سر جاش هست هم درگیر شدیم با هم دیگه. بسته به آدمش، بسته به شرایطش، اینها رو متفاوت. حالا پیش اومد غیبت، اونم به عنوان یکی از، چون که غیبت از اون کارهاییست که اعمال رو جابجا میکنه، نه اعمال رو از این کیسه میزه تو اون کیسه. این در روایات ما اومده. آقای احمدی میانجی میگه ما یه فامیلی داشتیم خدا رحمت کنه، اینا واقعا نورانی بودن، اینا قوم اصلا دیدن اینا میارزید دیدن آقای احمدی میانجی. شما ما یه فامیلی داشتیم، این یکی یه فامیل دیگه من اومد به این گفتش که من شب دیشب خواب دیدم یه تریلی تمام اسباب اساسی خونه تو فرستاد خونه ما. اون عالم بود فهمید، دیشبش غیبت کرده بود، این به روی خوش نیورد. بعد از چند روزی رفته بود مثلا حلالیت طلبی، با اگه ما یه چیزی غیبت چیزی کردیم اینا شما حلال کن، ما بودم حلاله. باز به شب خواب دید چیزه او یه تریلی خالی فرستم یا اسباب اساسی من رو بده بیاد. من صبح بلند شده میگم چیه چه چه خبره ای از واسط خونه تو میبینی بس میگیری چیکار داری میکنی اینا میگه هیچی با ولش مثلا حالا بعضی که ما میگن که حاجا غیبت تو کردی میگم بابا ما که عملی نداریم مگه همه غیبت ها شما باشه یعنی عمل درخوری که نداریم مگه همه غیبت ها شما باشه که این کیسه ما رو پر کنیم یعنی عمل به درد بخور نداریم حالا اینا هم حیف دیگه کسی عمل انجام بده بعد دو دستی تقدیم کنه عمل بره حالا اون همین چند تا عمل خوبی هم که ممکنه تو کارنامه کسی باشه حالا این غیبت هم نکنید ولی به هر جهت اینجوری نیست که این غیبت عقبه به یه معنا یعنی زشتره از این کار که کسی به یه خوب غیبت نکنه یه کار دیگه بکنه عمل اینجور نیست حالا من برای اینکه این معنا رو توضیح بدم و حساسیت این معنا رو سوره مبارکه اعراف داستان اخراج آدم رو وقتی که از بهشت داره نقل میکنه یه جور خاصی نقل میکنه این داستان رو با مثلا مدلی که در سوره فرض فرمایید بقره هست با مدلی که در سوره طه هست یه حدی متفاوته متفاوت که توی راستاست ولی واژگانی که داره استفاده میکنه این مقداری تفاوت در جای دقت داره از آیه 20ش که میخواد بگه شیطان وسوسه کرد میگه فوسوسه لهم شیطان شیطان دوتا رو وسوسه کرد اینجا همین مهر ابطالیه به اینی که بعضی میگن که شیطان زن رو فریب داد زن مرد رو فریب اونجوری نیست هم مرد برای خود شیطان داره هم زن شیطان داره حالا با هم یه شیطان هاشون هم یه فرق داره حالا مردا قلدر و قدرت طلب هم اونا اهل زینت هم مثلا فکر میکنن خیلی از مردا فکر میکنن که خانم ها مثلا خیلی اونا شیطان دارن مثلا نه با اونا هم شیطان دارن اینا هم شیطان دارن هر که شیطان خودشو داره گفتم ما گاهی قاد فرعونیم مرحوم آقای حبیبی این لوله هنگی مسجد شاه رو دیده بود و من خودم دیده بودم و این آفتابه رو پر میکرد آفتابه گلی بود دور این حوض میچین یه دو ترکه بلند بودم دستش میگره و هرکی یه آفتابه میخواست برداره هرکی میزد و دستش و اینو هم ندار اونو بردار و اون چرا؟ و خب من چی کارم؟ من چی کارم؟ از یه فرعون هم حالا مثلا دستشوی هم از چه مصرشون هم یعنی در این حد چیز هم فوسوس لهم الشیطان چی بشه لیبدی لهم ما وری عنها من سوآته ما تا شرمگاه های اینها که پوشیده بود اینها رو رو کنه شیطان چه کار کرد؟ از این راه وارد شد که اون حیاها رو بریزه شرمگاه ها رو رو کنه برهنگی رو رو کنه شیطان از این راه وارد میشه اینجوری هم اخراج کرده لیوب دیده هما مغوری عنها برخی از مفسرین در سیاست فرعونی که دارد که یقتلون ابناء و یستحیون نساءکم استحیاء نساء یکی از معانی باب استفال چون دقیقا طلب و از بین بردنش گفتن یه تفسیر کاملا با ظاهر سازگار در استحیاء نساء یعنی این که حیای نساء را از بین بردن این سیاست فرعونی بوده چون که برخی ها فکر میکنن این سیاست برای گرفتن حضرت موسی بوده شنیده بودن حضرت موسی هست و فلان اصلا بعد از حضرت موسی قبل از حضرت موسی آیاتی داریم که مربوط به همینه یعنی اون یه سنت داره نقل میکنه ربطی به گرفتن حضرت موسی نداره که بگه اینا بچه هاشون رو میکشتن که موسا رو گیر بیارن بکشن. نه، یه سیاست بوده توشون، میخواستن رو کول جامعه سوارشن. حضرت آقا میفرماین این رو، میگن که جوونی که ارزش هاش میشه همین شهوتش، ذهنیتش میشه شهوتش، این جوان چجوری میخواد پاسدار ارزش ها باشه؟ این کسی که ذهنش داده به پایین تنه خودش، این چجوری میتونه ارزش ها رو بخواییم بدیم دست این بیم تو این ارزش ها رو حفظ کنم؟ اون مشغول شکم و شهوت و اگه بشه جوان رو این گرفت که اون نسل پیش رو مقاوم همون جوانه، اون تیره جوانه، تیر مرد کمانن، اون تیری که بزنه بره بشکافه اون همون جوانه. باز دوباره آیات بعدش، دو سه آیه بعدش دارد که فدالله ما به غرور، با فریب تدلیه کرد این دوتا رو. تدلیه کرد یعنی چی؟ تدلیه یعنی دلوندازی. تو چاه چجوری دلو میندازن میکشن؟ این دلو و انداز از عمق وجود اینه، این کثافت ها رو کشید بیرون. فدالله ما به غرور، با فریب برداش این کثافت کاری ها رو از عمق وجود اینا در آورد. فلما ذاق الشجره، وقتی که اون درخت رو خوردن، یعنی از اون میوه های اون درخت ممنوعه چشیدن، باز دوباره چه شد؟ بدت لهما سوآتهما، شرمگاه هاشون پیدا شد. و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، مو از برگ بهشتی شروع کردن خودشونو پوشوندن. باز میاد جلوتر وقتی میخواد بگه حالا من این داستان رو نقل کردم، نخواستم خاطره بگم براتون که این داستانی که نقل کردم یا بنی آدم، ای بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، من براتون لباس آوردم، لباس که این شرمگاهاتون رو بپوشون، برهنگی رو جلوشو بگیرید. باز دوباره یا بنی آدم لا یفتنن نکم شیطان، شیطان شما رو به فتنه نندازه یهویی، کما اخرج ابویکم من الجنه، کما اینکه پدرانتون رو از بهشت اخراج کرد، چیکار کرد؟ ینزع عنهما لباسهما، لباسشون از تنشون در آورد، لیریهما سوآتهما، اینکه اون سوءات و زشتی‌هاشون و شرمگاه‌هاشون رو رو کرد خدا. بعد میگی این مطلب میگه اینقدر مهم آجا، اینقدر هم مهم نیست، همینی که اینو میگی، میگه انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، لشکر شیطان وقتی حمله میکنه از جایی حمله میکنه که نمیبینیش، از همون جایی که فکر میکنی نمیخوری میخوری. لذا این مطلب رو ولا تقرب و زنا اصلا از حاشیهش رد شد، یعنی این مطلب رو مطلبی نیست که باهاش بگید چون تمدن غرب فلان جوریه ما بریم فلان جوری بشویم. شیطان یکی از کارهایی که میکنه و یکی از عناصر تسلطی که ایجاد میکنه از همین راه، طرف رو کافیه به این ارزش‌های دنیوی بگیره، به شکم و شهوت بگیره، کافیه شیطان رو اینجوریش کنه، آدم رو اینجوریش کنه، کار خوش رو پیش ببره. حالا دیگه شما بفرمایید این صحنه دیدن‌ها اینا چی؟ دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، یه روایتی داره امام صادق علیه السلام، روایت فوق‌العاده این روایت، به اسحاق ابن عمار میگن، میگن یا اسحاق خف الله که انک تراه، میگن اسحاق یه جوری از خدا بترس که انگار داری خدا رو میبینی، و لم تکن تراه و انه یراک، اگه تو نمیبینی اون داره میبینه تو رو. و انتعلم انه لا یراک فقط کفرته، اگه نظرت اینه که خدا نمیبینه تو رو که کافری. و انتعلم انه یراک ثم برزت له بالمعصیه فقط جعلته من احول الناظرین علیک، اگه نظرت اینه که خدا میبینه و این کارو میکنه که دیگه خدا رو احول الناظرین گذاشته، یعنی پسترین بینندگان و خدا اینجوری کردی. شما در روایات هست امام رضا علیه السلام میگن خب چرا اینقدر ما رو اذیت میکنید؟ چون میگن ما چی کار میکنیم؟ میگن خب شما انجام میدید اصلا تو محضر ما دارید انجام میدید فعلو، خب ما شاهد عملیم، خب ما اذیت میشیم اینجوری. شما این فعلو که انجام میدید اصلا تو مرعا و منظر ما، یعنی شما تو میدونید ما تو چی، ما به تعبیر ما ها قرار گرفتیم در یه دونه این آکواریوم های شیشه رفلکسی. دیدید از این شیشه های رفلکسی از این تو دقیقا آینه است، از بیرون شیشه است، از یه طرف آینه است، از این ما داریم نگاه میکنیم میدونیم که خب کسی نیست که، خودمونیم دیگه. بعد از اون طرف همه دارن نگاه میکنن، اون طرف شیشه است، همه دارن ما رو نگاه میکنن، از ملائکه، از ائمه، خدا، همه با هم دیگه هم نگاه میکنن ما رو. خف الله کنکه ترا. حالا حتی کار رو بالاتر بردن برای کسایی که میخوان بالاتر برن. در روایات ما از حضرت مسیح نقل شده، ایشون میفرمان که ان موسی نبی الله امرکم الا تزنوا، موسی قومش خودش رو امر کرد به این که زنا نکنند، و انا امرکم الا تحدثوا انفسکم بالزنا فضلا من ان تزنوا. من چی میگم؟ من مسیح به شما میگم که شما تو ذهنت هم این چیزا رو نیار، فضلن از اینکه بخواد بریم کارها رو انجام بده، تو ذهنت هم از این تصاویر نیار. بعد توضیح میدن، میگن فإن من حدث نفسه بالزنا، ای کسی تحدیث نفس بکنه با زنا، یعنی حدیث نفس بکنه تو ذهنش، یه چیزای مدلی میاره کان که من اوقد فی بیت مزوق، مثل کسیست که در یک خونه، در یک اتاق خیلی مثلا گچبوری شده قشنگ، اینها رنگامیزی شده، این آتیش روشن میکنه. فافسد تزاویق دخان ولم یحترق البیت، این آتیشه این رنگامیزی ها رو، نقش و نگار ها رو، اینا رو داغو میکنه، دود میزنه به اینا، ولو این که آتیش نزنه. این مال کلن حدیث نفس به گناه هم. ببینید الان خود شما اگر مثلا تو خونه ای باشی که این خونه مثلا یه آتیش سوزی شده توش، چهار ستون خونه سالمه ولی همه جا رو دود زده، شما مهمون دعوت میکنی، میگید که بعد دو مهمون میتونی بگید ها این که چهار ستون خونه سالمه دیگه، بگید نه اصلا این خونه مهمون نمیشه دعوت کرد، این خونه مهمون نمیشه دعوت کرد. چرا؟ بحث این دید که چهار ستون این خونه سالمه یا نه. خیلی وقتا حرفهای خوب مهمان ذهن ما نمیشه، به خاطر همین، برای همین است که این نورانیت نمیاد، حرف خوب نمیاد. چرا؟ چون که اون حکمته نیست. حکمته گیره چیه؟ یکی از چیزایی که گیرشه اینه ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا، انه کان فاحشة و ساء سبیلا. اونقدی که میدونیم و اونقدی که میتونیم، مثل نماز خوندن، به آقای بهجت گفته آقا ما نماز حواستون نیست چیکار بکنیم؟ گفتن همون موقعی که فهمیدید حواستون نیست همون موقع حواستون جمع همون موقعی که حواست جمع شد به اینی که من خب این کار بدی دارم این صحنه بدی رو دارم حواست جمع شد به این نکته همون موقع ترمز رو بکش و خیلی ها از اینجا یکی از نقاطی که اوج آدم رو گرفتن از همین نقطه است شما حضرت یوسف همین جوری اوج گرفت حضرت یوسف به خاطر اینکه در معرض یه همچین حرفی قرار گرفت و من دیدم از کسایی که گفتن تعریف کردن که آجا ما در نمونه مشابه همچین وضعیتی گیر کردیم و وقتی فرار کردیم از اون موقعیت یهوی درهای باز شد همین عاشق رجولی های خیاط هم همین جوری بودن ایشون هم یه خیاطی بوده شاید خیاطی بوده زنی میاد و میخواد چی بکنن و بعدش به این چیز میگه که شما پارچه ها رو بعد از ظهر من کار دارم پارچه ها رو بده به این شاگردت بیاره خونه اینم این خبر از همه جا که چه توطئه‌ای درست شده من داریم پارچه ها رو میبرم میبینه مواجه شد با یه چیز دیگری که خدا به ذهن او میندازه میگه باشه من برم دستشویی بیام میره دستشویی همه این چیزای دستشویی رو میماله به خودش و میگه بیا حالا من در خدمته اونو میبر گم شو از اون میره بیرون اولین صحنه کشف عاشق رجولی خیاط تو همین صحنه شد شما اینو بعید ندون شما اگر یه صحنه رو میخوای بزنی نگاه بکنی یا بگی امام زمان به خاطر تو نگاه نمی کنم یهو منصرف بشی بگی امام حسین این چشی که به خاطر تو داره گریه میکنه این چش نباید این صحنه رو ببینه به خاطر امام اونم امام حسین که گفتم امام حسین ردی مندی قبول میکنه رفوزه مفوزه مثل کارش اینجوریه هرچی رفوزه و ردی و اینا تو دستگاه امام حسین رشد میکنن بگه امام حسین این چشمی که داره به خاطر تو گریه میکنه این چشم نباید خطا اگر منصرف بشید بعید نداره اتفاقی تو شخص بیفته حالا به مراتب به تناسب اتفاقی در او میفته انشالله این یکی از اون حکمت هاییست که باید شخص در فضای عبودیت چون که فضای عبودیت مهمه چون که یه نفر نگاه نمی کنه شما حالا اگر کشورهای غربی هم برید ببینید که اصلا اونها هم دیگر نگاه نمی کنن نگاه نمی کنه چه اصلا حوصله نداره نگاه یعنی اینقدر دیگه قضیه لوس شده که نگاه نمی کنه هر جوری هم کسی بگرده کسی نگاه نمی کنه ما دفعات اول برای اونم عجیب بود که اینا چرا نگاه نمی کنن بعد اینقدر از این چیزا دیدن که اصلا دیگه از حسوار رفتن نگاه نمی کنن دیگه فضا عبودیت نیست که آن نگاه نمی کنن شو دوست نداره نگاه کنن اینقدر دیده حالش به هم خورده این صحنه نگاه نمی کنن نه تو فضا عبودیت کسی باشه و نگاه نمی کنن به این مسائل هم نزدیک نشه اینی که گفتن قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم قل المؤمنات یغضضن من ابصارهم این چشم رو کنترل بکنن شهوت رو کنترل بکنن و خیلی از پارامترها به چشم مرده بوده تو دین ما اینجوریه خیلی از پارامترها به چشم مرده بوده گفتن که شما حتی زندگی های مردم رو اینجوری نگاه نکنید ولا تمدن عینی که الی شما زندگی مردم چشم نکش تو زندگی مردم چشم کشی حسرت بخوری گفتن با من هو فوقک این برام حالا با من هو دونک کسایی که پایین ترن نگاه کن اینا شکر آدم رو زیاد میکنن و ولی گفتم میری هی تو زندگی های پولدار خفن ها هی نگاه میکنی تو رواحت دوتا برمیه طرف راضی بوده از زندگی برمیه و خونه که عجب اینم شو زندگی داری میکنی. این چشم باید چیزهایی رو ببینه و چیزهایی رو نبینه. چشمشون شستشو بدید با عشق. چشم باید شستشو پیدا بکنه با دیدن صفحات قرآن، دیدن صفحات قرآن. این عبادت چشمه، کما اینکه اهل معنا میگن، میگن حتی قرآن رو میخواین اگه حفظیدم صفحات قرآن رو ببینید، حتی میگن یه عبادت لمسی هم بکنید، خط ببرید، چون که حظ بدنتون هم از قرآن باید محفوظ بمونه. شما دست بذارید رو قرآن خط ببرید که این بدن هم نورانیت قرآن رو دریافت کنه، اون حظ بدن از قرآن. با اینها باید این شستشو انجام بشه تا حکمت باشه. من یه نکته انتهایی بگم، دو سه دقیقه‌ای بعضیا میگن آقا یه حرف انقلابی هم بزن، حرف زیاده، ولی خیلی از بچه مذهبی های متدین انقلابی امروز خروج از آرمان ها، فاصله گرفتن از آرمان ها رو مطرح میکنن. من این نکته یه دقیقه رو بگم بد نیست، شما خیلی خوبه بریم درسی از ائمه‌مون بگیریم. ائمه ما در هر دوره در زمانهای بودن که خروج از آرمانها شده بوده فرسنگ ها، یعنی فرسنگ ها فاصله. من گاهی خود این بچه حزب‌اللهی ها رو خیلی باهاشون مرتبطیم الحمدلله، بچه حزب‌اللهی ولایی پاکان، تا این خروج از آرمانها رو که میبینن آره ولش کن دیگه، ما اصلا دیگه این راحت دست رفت، این شد اون شد. آدم تاریخ اسلام رو که میخونه میبینه که بابا یه صحنه های اتفاق میفتاد برای ائمه که دیگه فاصله شون با آرمان ها شده بوده سال نوری، ولی ائمه یه برخوردی میکنن تو اونجا انگار مثلا خلاق و طراح یه صحنه هم که باید شروع کنن مجدد آرمان ها و انقلاب ها رو برگردونن سر جاش. اصلا انگار نه انگار که مثلا اندازه سال نوری فاصل از با آرمان. در همین بعد از جریان شهادت امام حسین، امام سجاد میگن 20 نفر تو مدینه ما رو دوست هم نداشتن، نه اینکه حالا شیعه بودن چی بودن چی بودن اهل چه آرمان، اصلا دوست هم نداشتن، 20 نفر نبودن آدم. بعد میبینید اینه یه طراح عملیات که اصلا انگار نه انگار اتفاقی افتاده، شروع میکنن باز دوباره آرام آرام از منهای مثلا بی نهایت، از اونجا از منهای 10,000 نمودار از اونجا شروع میکنن، میارن بالا میارن بالا میارن بالا آرام آرام، این همه به اون امام، اون امام به اون، مثلا سناریوهای مثلا چند صد ساله میچینن. اینی که یه نفر فکر بکنه من آرمان ها اینجوری شد اونجوری شد اصلا ول میکنم، بابا من میرم کلاه خدا میرم باد نبر، من ما فکر میکنیم خلصه انگور انداخته بودیم سرکه شد بشه شد شراب مثلا، اصلا ما بی خیال پس اصلا این چیزا. این این جا زدنه، این تو زدنه، این تو زدنه. اگه اون مسیری که آدم میخواد بره واسه از این میخوان گلو اینجوری بزنن که بگن آقا دروازه خالی یه توپ بدیم من بزنم اون نقطه پنالتی و دروازه‌بانم تکون نخوره من میخوام بزنم زیر تاق، اون این که دیگه گل زدن نیست، بالاخره بازی این چیزا هست توش. باید تلاش کرد، کار کرد، برنامه‌ریزی کرد، ناامید نشد و رفت جلو به سمت آینده‌های خوش و خوبی که تصویر میشه کرد، میشه آینده نگاری کرد به جای آینده نگری. آینده نگاری که آینده دست ما و شماست، این نکته‌ای که در روایات ما بود که قرار بود اون ظهور در سال مثلا چند انجام بشه، جریان امام حسین اتفاق افتاد و اون عصری که عصر استقرار نظام اسلامی ائمه بود، اون عصر به سال 70 مثلا عقب افتاد. یه کاری کردن اینجوری شد. بعد باز دوباره افتاد به زمان امام صادق، باز دوباره این خبط و خطاهایی کردن، ائمه رو لو دادن و سیستم اینا رو لو دادن، باز دوباره عقب افتاد، رفت به ناکجا آباد. بعدش هم دست ماست. شما ظهور رو به جلو بکشی عقب بکشی، دست ماست ظهور. بعد فکر میکنن چی میشه آینده انقلاب؟ آینده انقلاب چی میشه؟ آینده انقلاب شما بگو چی میشه؟ شما مثلا دنبال پیشگو هم به من. آینده انقلاب شما بگو چی میشه؟ آینده انقلاب میتونه با مغز بخوره زمین، آینده انقلاب میتونه بیاد بالا. ظهورش که اون بحثه، دولت قائم که بحثش اونه، قرار بوده سال نمیدونم 45 باشه. بعد جریان امام حسین وجود میاد، میفته عقب، بعد میفته عقب. اون که ماجرای ظهور، بعضی هی میپرسن آینده انقلاب، آینده انقلاب شما بگو چیه؟ آینده انقلاب هر کی زور داشت کار کرد، جماعت رو انداخت، این جماعت رو کار کردن، زحمت کشیدن، خون دل خوردن، نتیجه کارهاشون نه اینکه خودشون ببینن. چرا ما فکر میکنیم نتیجه کارها رو ما باید ببینیم؟ و این منوریم نکه وقت الذی نعدهم او نتوفین نکه، خدا و پیغمبر گفته بعضی از وعده ها رو تو میبینی، بعضی از وعده ها رو ما تو رو میبینی، بقیه میبینن وعده رو. اگه همش خودم باید وعده های الهی رو ببینم، ما یه تا یه جایش ببریم جلو، بقیهش رو ببرن جلو. این حسی که گاهی اوقات در برخی ها الغا شده و الغا میکنن، عده هم این حس رو بهش دعام میزنن، حس بدیه. از ائمه خدا یاد میگیریم، از نقطه منهای بناهت هم شروع میکنیم، خلاقانه انگار نه انگار، انگار نه انگار، اینجوری، و کار رو به دست میگیریم و کار رو بریم جلو. انشالله که این انقلاب ما و این پرچم به دست حضرت ولی عصر بیفته، بی واسطه از دست حضرت آقا به دست شان بیفته و ما هم شاهد حکومت عدل جهانی باشیم. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.